با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 9 سپتامبر 2017 و 18 شهریور ماه 1396. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی و بعدش اخبار جهان، اخبار ایران و بعد میخوام همینطور که قول دادم شروع کنم یه مقدار تعاریفی رو یا هرچبت که تعریف فرزن سرمایه یعنی چه، سرمایه داری یعنی چه، چپ یعنی چه، راست یعنی چه و غیره و غیره، لیبرالیسم، نئولیبرالیسم و غیره. به نظر من بسیار لازمه که این تعاریف روشن بشه و بعد عزیزان خودشونم دنبال این تعاریف برن و نه از طریق گوگل یا نمیدونم ویکی‌پدیا، بلکه واقعا به متون باید مراجعه کرد. ما نباید عادت بکنیم مثل خیلی ها که تز دکتراشون رو از طریق گوگل چیز میکنن. هر سبت الان مقالات زیادی راجع به گوگل بیرون اومده که چطور به اصطلاح فکرسازی میکنه. گوگل همینجوری بی‌طرفه راجع به تعاریف، یا ویکی‌پدیا بی‌طرفه، یا انسایکلوپدیا بریتانیکا فرزن مزارش در ابتدای کتاب عرشبت The Power of Ideology، قدرت ایدئولوژی، از دیکشنری آکسفورد مثال میاره که فرزن لغت رادیکال از نظر به اصطلاح دیکشنری آکسفورد چطور لغت رادیکال، مثلا یه آدم هفتیرکش، در حالی که واقعا معنای رادیکال اینه. منظور به نظر من الان بعضی از این به اصطلاح چیزهای الکترونیک یا دیجیتال واقعا بشریت رو به سویی داره میبره که قدرت تفکر رو میگیره. موقعی که شما پرینت پیپر یعنی روزنامه رو از دست مردم بگیری، کتاب رو حذف بکنی و یه تبلت دستشون بدی، یا فقط از طریق کامپیوتر و امثال هم و امثال هم، این برای نسل‌های آینده چه پیامدهایی خواهد داشت؟ فوق العاده مهمه. یا همین سلفون ها یا تلفن های دستی به کلی به اصطلاح فرهنگ مردم رو، شیوه برخورد مردم رو و نسل اندر نسل روی مغز انسان ها اثر خواهد گذاشت. اینه که ما سنت رجوع به متون، واقعا به کتاب ها، به روزنامه ها، به نوشته ها رو نباید از دست بدیم. البته شکی وجود نداره که اینا میتونن کمک کننده باشن، که فرضاً خب خود من بیشتر اخبار رو از این طریق به اصطلاح به دست میارم، یا عزیزان میتونن با همدیگه ارتباط برقرار بکنن و خود سلفون میتونه کلی به اصطلاح راحتی به وجود بیاره. مثل هر پدیده دیگه هم خوبی داره هم بدی داره، باید ببینیم که از خوبیهاش چطور باید استفاده بکنیم و چطور بدی، چون میشود گفت بخش وسیعش جنبه منفی داره. برای اینکه شما فرزند به یوتیوب نگاه بکنید که 90% از آنچه که توی یوتیوب میاد از چه آشغالها و لجنهاییست، منتها برنامه‌های خیلی خوبم توش هست که یک اقلیت کوچیک رو تشکیل میده. و بارها و بارها هم من دیدم که یوتیوب یه برنامه فوق العاده مفید رو، اخیراً مثلا استیفن کوهن که یه بخش داشته راجع به رفتار امریکا با روسیه، یوتیوب برش میداره، بعد از مدتی برش میداره و خیلی چیزا یعنی میتونن منیپولیت بکنن، یعنی در واقع تمام این دستگاه های ارتباط جمعی دیجیتال یا ارتباط مجازی اکثرا ما میدونیم در دست سیلیکون ولی در همین شمال کالیفرنیا است و میتونن بازی بکنن با انسان ها، با بشریت. یوتیوب، توییتر، فیسبوک، گوگل و غیره و غیره. برای همینه که بعضی از کشورها دارن به فکر این میفتن که در واقع چیزهای دیجیتال آلترناتیو، همینطور که در برابر دلار حالا صحبتش رو خواهیم کرد، بشریت چاره ای نداره جز این که یک به اصطلاح پول دیگر رو بیاره در میدان، وگرنه تا زمانی که دلار تسلط کامل داره هر کشوری رو آقایان میتونن از پا در بیارن و به همین طور فکر سازی بکنن. فکر بریم حالا اینا یه دفعه به فکرم رسید که واقعا به نظر من باید به این مسائل هر شبت دقت. بنابراین بر سر این بود بحث من که چرا ما تعاریف رو به طور دقیق باید بدونیم. اینا جنبه های تئوریک داره که یک فرد سیاسی، یک کادر سیاسی باید تسلط به این قضایا داشته باشه تا در واقع همین دستگاه های ارتباط جمعی نتونن فکرش رو به انحراف بکشونن. در حال ابتدا بنابراین میرم روی گزارشات ارشاد کمک ها. از کاونتری در انگلیس 20 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 400 دلار، از اورنج در نیوجرسی 100 دلار، از ادمونتون در آلبرتا کانادا 40 دلار، از وست هیلز در کالیفرنیا 100 دلار، از شهر لندن در انگلیس 100 دلار، از شهر منچستر در انگلیس 40 دلار، از پیرفون در کبک کانادا 100 دلار، از نورت ونکوور در کانادا 100 دلار، از نورت یورک در اونتاریو 100 دلار کانادا، به یاد اکبر صمیمی انسانی که به دست جلادان جمهوری اسلامی شهید شد. بنابراین میرم رو ابتدا اخبار جهان. عزیزان میدونن که یک شنبه گذشته در واقع خبر رسید که کره شمالی یک بمب هیدروژنی در حقیقت امتحان کرده و بعد از اون البته تمام دستگاه های ارتباط جمعی پر از به اصطلاح خبر شد. ترامپ دوباره به اصطلاح تهدید کرد، آقای جیمز ماتیس تهدید کرد و غیره و غیره. تمام این کشورها محکوم کردند و حتی چین و روسیه، چون در اون زمان در حقیقت ما می‌دونیم کنفرانس بریکس بود و هم چین و هم روسیه این عمل کره شمالی رو محکوم کردند. منتها محکوم کردن‌ها خب حالا صحبتش رو می‌کنم که هم چین و هم روسیه یک نقشه راه صلح آمیز دارن در حالی که امریکا برنامه هاش چیز دیگه ایه و در نتیجه میخواستم چند کلمه ای راجع به این که به طور کلی کره، خود شبه جزیره کره، تاریخ متأخرش واقعا چی بوده، چی هست. برای این که ما تا تاریخ رو حالا صحبت در راجع به اقتصاد هم که صحبت خواهم کرد، واقعا تاریخ چه جنبه حیاتی داره، در بین تمام این علوم تاریخ چه جنبه حیاتی داره. واقعا اینه که باید ببینیم پیش‌زمینه های این چیه، اصلا ملت کره به طور کلی چه شمال و چه جنوب از چه واقعا رنج هایی رو از درون چه به اصطلاح پروسه رنجاوری گذشتن. حالا به گذشته ها کاری نداریم که فرضاً در قرن 16 هم عجیبه، من نمیدونستم که در اون زمان ژاپن به نوعی تفنگ داشته. اینا مثل غربیا از ابتدا به اسلحه آتشین داشتن، در حالی که چین ما میدونیم که مخترع باروته، ولی هیچگاه به اصطلاح از اسلحه آتشین استفاده نکرده. حالا واقعا مذهب کنفوسیوس چیه؟ ولی به هر حال من اینکه من صحبت کردم فرضاً از قرن 11 هم در چین چه کشتی هایی داشته و حتی کشتی های بیشتر ولی تجارتی بوده که می اومدن خلیج فارس برای تجارت. تازه موقعی که از قرن 16 هم به 17 هم ابتدا اسپانیایی های و پرتغالیا، بعدش هلندیا، بعد انگلیس که میان به خلیج فارس، فقط هدفشون کشتار، اشغال و کلونیزه کردن، یعنی به اصطلاح به استعمار کشوندن و سرکوب این کشورها. در حالی که چین از قرن 11 مرتب می اومده به خلیج فارس. حالا به هر حال فرضاً در قرن 16 یعنی 1592 اتفاقا تاریخش یادم مونده برای اینکه یک قرن بعد از اونه که کریستوف کلمب وارد به اصطلاح عرشبت که هند غربی میشه، عرشبت که میان و کره رو ژاپنیا 1592 اشغال میکنن که البته بعدن به اصطلاح شکست میخورن و عقب میکشن، مردم مقاومت میکنن در اونجا. ولی باید برگردیم به زمانی که ژاپنی ها واقعا انقلاب صنعتیشون رو، ما میدونیم که ژاپن به اصطلاح انقلاب از دهه 1860 انقلاب میجی رو پشت سر میذارن. حالا موقعی که صحبت میکنیم چطور ژاپن که یه کشور شرقیه چطور جان سالم به در میبره و بعد تبدیل به کشور صنعتی تاپ میشه که در حقیقت در حال رقابت ما این هاست و واقعا تبدیل به یه کشور امپریالیستی آدم خوار میشه. ما میدونیم که 1904 جنگ بین روسیه و چین در میگیره که این جنگ معروفیه که حتی روی ایران و تمام منطقه در حقیقت اثر میذاره و حتی روی خود روسیه هم اثر میذاره. و باید در نظر داشته باشیم موقعی که آدم به سیاست جهانی و سیاست‌های مخصوصاً انگلیس نگاه میکنه که اینا چه آدمای مزور و سیاست بازی هستن، در واقع هم انگلیس و هم امریکا به ژاپن کمک میکنن برای اینکه روسیه رو شکست بدن، در این حال که به یاد بیاریم که انگلیس در همون زمان به طور مخفی قرارداد 1907 رو با روسیه میبنده علیه ایران برای شکست دادن انقلاب مشروطیه. عزیزان دقت بکنن که سیستم سرمایه‌داری چطور عمل میکنه. فقط با تزویر، با ریا، با سلطه‌جویی و کلاهبرداری واقعا. ولی به هر حال از اون موقع که ژاپن روسیه رو شکست میده که کشورهای آسیایی خیلی استقبال میکنن، هم انقلاب 1905 خود روسیه تحت تأثیر اینه، برای اینکه واقعا روسیه که شکست میخوره تجار روز ضعیف میشه و کارگران هم میدونید چیز میشه و برای اولین بار در 1905 که در حقیقت شوراهای کارگری تشکیل میشه که در واقع تروسکی درش نقش مهمی داره، 1905 به دنبال شکستی که روسیه از ژاپن میخوره. ولی به هر حال با اینکه ژاپن از 1894 یعنی 10 سال قبل از اون تجاوز میکنه به خاک کره، از 1904 به بعد با این عظمتی که پیدا میکنه در واقع با شکست روسیه کاملا بر کره به طور کامل هم شمال هم جنوب تسلط کامل پیدا میکنه. بنابراین تاریخ دردناک کره واقعا از 1904 واقعا شروع میشه، یا بگیم از 1894 یعنی 10 سال قبل از اون زمانی که امپریالیزم ژاپن برش مسلط میشه و تبدیل به یه مستعمرش میکنه. حالا چه بر سر ژاپن بر سر کره میبره خودش داستان مفصلیه که واقعا مردم کره هم شمال و هم جنوب هیچگاه فراموش نمی کنن، مخصوصا زنان کره، که این ضد بشرهای ژاپنی چه بر سر این ملت بردن، چطور تمام منابعش رو غارت، مردمش رو سرکوب و غیره و غیره. یعنی در واقع کره بنابراین تا جنگ، تا قبل از جنگ دوم جهانی یک کلونی یا یک مستعمره ژاپنه، ولی ژاپن به اونجا اکتفا نمی‌کنه. ما بعدا می‌دونیم که منچوری رو می‌گیره، یعنی که یک بخش از چین حالا یا روسیه، ولی منچوری رو می‌گیره، که این خودش داستان مفصلیه که اصولا کریک‌های کره‌ای یا کیم ایل سونگ که در حقیقت بنیانگذار کره شمالیه از کجا محبوبیت پیدا میکنه و از کجا تبدیل به یکی از واقعا قهرمانان ملت کره میشه. حالا اینقدر به اصطلاح علیه صحبت میشه که نمیدونم یه کمونیست نمیدونم فلان اینا، در واقع در جنگ برای اینکه موقعی که ژاپن میاد و کره رو تبدیل به یک کلونی یا مستعمره میکنه و با اون فشارهای وحشتناکی که واقعا به مردم کره وارد میکنه، بخش وسیعیشون فرار میکنن و میرن به منچوری. عزیزان اگه به جغرافیای اونجا نگاه بکنن، برای اینکه کره شمالی در واقع یه مرز خیلی کوچولیه، چند ده کیلومتری با روسیه کنونی داره، ولی بقیهش با در حقیقت چین و منچوری هستش، فرار میکنن به منچوری و موقعی که ژاپن میاد و منچوری رو اشغال میکنه در دهه 1930 و چین رو هم اشغال میکنه در دهه 1930، که این که اثرات روی انقلاب چین میذاره، در واقع کره‌ای هایی که و از جمله کیم ایل سونگ که فرار میکنن به منچوری تحت تأثیر انقلاب اکتبر و شوروی قرار میگیرن، در واقع به چپ گرایش پیدا میکنن و جنگ چریکی علیه ژاپن در منچوری آغاز میکنن. و به همین دلیله که موقعی که ژاپن شکست میخوره بلا فاصله کیم ایل سونگ میاد به کره و مردم ازش چه استقبال عظیمی میکنن. همینجوری نیست که حالا کاری نداریم که به اصلا چیز خانوادگی به وجود آوردن، ولی بی خودی نیست که اصلا مجسمه‌اش در کره شمالی هست و امثال هم. در اینجا واقعا برای نجات کره فوق العاده مهم بوده این جنگ چریکی مردم کره علیه ژاپن اشغالگر قبل از جنگ دوم جهانی و در این جنگ دوم جهانی. و عزیزان تاریخ این قضایا واقعا نشون میده که امپریالیسم چه کار کرده و نقش امریکا به ویژه در آسیای شرقی چی بوده. ما میدونیم ژاپن فقط کره رو نمیگیره، فقط منچوری رو نمیگیره، بلکه از 1936 میاد و بخش وسیعی از چین رو اشغال میکنه. این زمانیه که در حقیقت ارتش سرخ چین و ماوچتون به رهبری ماوچتون در کوههای ینان هستن و در اون زمان سیاست در واقع حزب کمونیست عبارت از اینه که ما در حال حاضر باید در جنگ علیه از جنگ علیه چنگ‌کایشک باید دست برداریم و علیه تجاوزگرای ژاپن باید بجنگیم. حالا موقعی که من راجع به چین صحبت میکنم به عزیزان خواهم گفت که فرضاً واقعی سیان معروفه چی هستش، که اتفاقاً 1936 اتفاق میفته، 36 یا 37، ولی فکر میکنم 36 باشه حالا تاریخ دقیقش. یادآوری بکنم که حالا بعداً وارد به اصطلاح تاریخ خود تشکیل حزب کمونیست چین و اینه که چطور ماوچتون در واقع یکی از رهبران به اصطلاح حزب چیز میشه، حزب سون یاتسن میشه، یعنی در واقع حتی بعد از مرگ سون یاتسن در کومینتانگ در حقیقت که حزب ناسیونالیستای چین هستش، تا بعدش که چیانگ کایشک میاد در 1927 از کمونیست ها در شهر شانگهای چه کشتار عظیمی میکنه و اون زمانه که در واقع در حقیقت ماوشتانگ و یک بخش از حزب کمونیست، در اینکه اون زمان هنوز ماوشتانگ رهبری حزب کمونیست رو نداشت، بلکه رهبری در دست گرایشات تروتسکیستی بود مثل لیلیسان و چنتوسیو، ولی اینا میزنن به کوه و بعد راهپیمایی طولانی آغاز میشه و تا 1935-36 که بالاخره حزب کمونیست در حقیقت رهبریش به دست ماوشتانگ میفته و بعدش مرکزش رو در کوههای ینان در یه غار، اونجاییه که به اصطلاح ادگار سنو میره و اون مصاحبه های معروف رو با ماوشتانگ انجام میده. حالا صحبتش رو میکنیم، در یه غار زندگی میکرده سالها. ولی به هر حال چیانگ کایشک و کومینتانگ قتل و کشتاری که در 1927 از کمونیست ها میکنن در شهر شانگهای معروفه و در حقیقت قاتل کمونیست ها بوده چیانگ کایشک. 1936 نمیخوام واقعی سیان رو برای عزیزان عرض بکنم، یکی از خلبانهایی که سمپاتی به حزب کمونیست داره چیانگ کایشک رو میرباد و میاره تحویل ماوشتانگ میده. با سلام، در واقع ماوشتانگ میتونستن محاکمش بکنن به عنوان یک قاتل، آدم کش و قاتل. در واقع ماوشتانگ میگه که به هیچ وجه ما الان تضادمون با کومینتانگ نیست، ما تضادمون با تجاوزگر خارجی یعنی ژاپنی هاست. بنابراین هر چقدر که چیز رو چیانگ کایشک رو با سلام و صلوات دوباره میفرسته به نانکن و این چه اثر مثبتی میذاره روی مردم چین. اینا درس های عظیم واقعا توشه. من بارها و بارها اینا رو صحبت اینا میکنم که تضادها فقط یکی نیست، کار سرمایه نیست، تضادها متعدده. در این موقعیت تضاد واقعی در چین با تجاوزگرهای ژاپنی بود. بنابراین چیانگ کایشک رو به هیچ وجه با اینکه قاتل کمونیست هست کاری بهش نمی کنن و می فرستنش. حالا بگذاریم که همین چیانگ کایشک خائن بعدن با ژاپنی ها دست به یکی میکنن و طرفدارای امریکایی، انگلیسی، فرانسوی و غیره و غیرش هر شود که میخوام این رو عرض بکنم که حالا داستان اینجاست که در 1945 موقعی که با دو تا بمب اتمی که امریکا بر سر هیروشیما و ناگازاکی میندازه، در واقع ما میدونیم ژاپن قبلا تسلیم شده بود، ولی به چه دلیل این بمبا رو امریکا انداخت؟ برای اینکه ضرب شست در واقع هم به جهان، به تمام جهان بده که ما سروری کامل داریم، هر شبت که، و هم جلوی پیشرفت بیشتر شوروی سابق رو بگیره. برای اینکه شوروی اومده بود نه تنها منچوری رو از دست ژاپن در واقع آزاد کرد، بلکه اومد و در کره شمالی وارد شد. 1945 امریکا ولی میاد به بخش جنوبی کره رو. حالا برمیگردیم به کره که در این زمان وضعیت چجوریه و برخورد شوروی و کره شمالی چطوره و برخورد امریکا چطوره در اینجا. و اینا با همدیگه، برای اینکه اون زمان هنوز شوروی و امریکا با همدیگه همکاری میکردن در جنگ دوم جهانی، قبلا به عزیزان عرض کردم که چطور فرزن استالین به جورج کنان پیشنهاد میکنه که بعد از جنگ هم ما باید با هم دوستیمون رو ادامه بدیم، ولی امریکا قبول میکنه به هیچ وجه. در حقیقت بنابراین شوروی میاد در کره شمالی و امریکا میاد کره جنوبی رو در واقع اشغال میکنه. در واقع الان هنوز کره شمالی و جنوبی وجود نداره به طور رسمی یا به طور واقعی، بلکه با همدیگه قرار میذارن که در پارالل 38 یا مدار 38 متوقف بشن. جنوب بنابراین امریکا میاد اشغال میکنه، شمال هم شوروی. منتها در شمال شوروی احتیاج نداشته که اونجا رو در واقع اشغال بکنه، برای اینکه کیم ایل سونگ از یه محدودیت عظیم برخورداره و در واقع ارتشی که به وجود آورده بود در جنگ چریکی علیه ژاپن بوده، یک ارتش کاملا به اصطلاح آزموده و با جنگ‌های چریکی و محبوب مردم، برای اینکه در واقع ژاپن دشمن اصلی مردم کره بود که هنوزش هم در واقع به یه معنایی هست، بنابراین احتیاجی نداشتن، بنابراین شوروی عقب می‌کشه و کره شمالی در حقیقت از این طریق حالا هنوز تشکیل نشده، ولی محبوبیت کیم ایل سونگ و در حقیقت ارتشی که علیه ژاپن به وجود آورده بود توان اینو داشت که کاملا بیاد و جنوب رو هم بگیره و میان هم که جنوب رو بگیرن. ولی ببینیم اکسل عمل امریکا در این زمان چطوره. امریکا نه تنها کره جنوبی رو بیرون نمیکشه خودش رو، میدونیم تا به امروز حضور داره در اونجا، برای اینکه مطلقاً در واقع محبوبیتی در اونجا نداشت و مردم نمیخواستن که در واقع کره در اشغال یه نیروی خارجی باشه، و از طرف دیگه امریکا، حالا این نکته یه که میخوام به عزیزان عرض بکنم که بعد از جنگ دوم جهانی چه اتفاقاتی افتاده و جنگ سرد چطور آغاز شده. نه تنها در منچوری، نه تنها در کره، نه تنها در چین، بلکه در ویتنام، امریکا بلافاصله بعد از اینکه ژاپن تسلیم میشه به هیچ وجه سربازای ژاپنی و نیروهای اشغالگر در تمام این مناطق رو از جمله در کره رو خلاصلاح نمی کنه. در خود چین ژاپن و چیان کایشک دست به دست هم میدن که علیه ارتش سرخ به جنگن. از ایشان این تاریخ ها باید خونده بشه که بعد از جنگ دوم جهانی و بعد از تسلیم ژاپن به طور کلی در شرق آسیا چه اتفاقاتی میفته. امریکا به هیچ وجه نمیذاره که ژاپنیا خلاصلاح بشن، در حالی که در منچوری، در عرصه‌ای که در کره شمالی خلاصلاح در اینکه دشمن مردم اونجا بودن، اشغالگر بودن، و اتفاقا امپریالیسم ژاپن از نظر شقاوت فوق العاده از غربیا بدتر. عزیزان اگه فیلم رود پلی بر روی رودخانه کوای اگه عزیزان دیده باشن، اون موقع ما با چه چیزی میرفتیم اینا رو میدیدیم. در ویتنام فرزن هوشیمین کاملا در جنگ دوم جهانی و ماو تتونگ هر دوشون با متفقین همکاری کامل، همینطور که گفتم چیان کایشک رو که دوست امریکایی بود به هیچ وجه ماو تتونگ به اصطلاح دستگیرش نکرد، یا مثلا میباید اعدام میشد واقعا، ولی هیچ کاریش نکرد. یعنی در واقع هم ویتمین در ویتنام، در هندوچین، هم ماو تتونگ در واقع در چیز ارتش سرخ در چین، اینا در جنگ دوم جهانی کاملا با امریکا و با متفقین همکاری میکردن علیه ژاپن. بلافاصله بعد از اینکه ژاپنی ها تسلیم میشن، امریکا به هیچ وجه نمیذاره که ژاپنی ها خلاصلاح بشن، بلکه میگه دشمن اصلی ما الان ارتش سرخ در چینه، ویتمین و هوشیمین در ویتنامه، نه غیره. اتفاقا در احشابت که فیلیپین و در اندونزی هم همینطور احشاب کمونیست خیلی قدرتمندی وجود داشتن که امریکا مصمم بود اینا رو نابود بکنه، از بین ببره. و امریکا تا 1960 هنوز امیدش این بود که انقلاب رو هم در چین هم در ویتنام خرد و متلاشی بکنه و از بین ببره به کمک ژاپنی ها. به هر حال بنابراین شوروی نیروهاش از کره شمالی بیرون میکشه و امریکا در اونجا میمونه. حالا بعدش امریکا در اونجا چه کار میکنه؟ در کره جنوبی یک در واقع خود مردم کره جنوبی در حقیقت یک جمهوری خلق کره درست میکنن از نیروهای ترقی‌خواه، همشون هم کمونیست نبودن، ولی یک جمهوری خلق کره درست میکنن در کره جنوبی. اینو من نمیدونستم تا اخیراً به عزیزان پیشنهاد میکنم. واقعا من قبلش دو تا کتاب معرفی کردم، یکی آی اف استون که من اینا رو نشون دادم قبلا، که دو جلد کتاب راجع به جنگ کره نوشته، یکی بروس کامینگ که اونم The Hidden History یا تاریخ پنهان عرصه که جنگ کره، ولی دو تا مقاله بسیار مهم واقعا در کنسرشم نیوز هست که ویلیام پولک اینا رو نوشته، یکی از عزیزان لطف کرد برای من فرستاد که باز تاریخ اونجا رو چپ هم نیست، آقای پولک زیاد به اصلا چیز نیست که مثلا یه مقدار طرف به اصلا کره شمالی و اینا رو بگیره، ولی تاریخ اونجا رو وسیعا باز میکنه. اینا باید خونده بشه که ما تاریخ اونجا رو بدونیم داستان چی هستش و تا به اینجا و امروز روز برسیم. امریکا به هیچ وجه قبول نمیکنه که این جمهوری خلق کره در کره جنوبی به دست خود مردم، به دست خود مردم تشکیل بشه، از بینش میبره. یعنی در واقع به دست کی از بینش میبره؟ به دست سربازا و نیروهای ژاپنی. عزیزان باید به این مسائل دقت بکنن. یعنی بلافاصله امریکا با ژاپن همدست میشه علیه کمونیست ها یا نیروهای ترقی ها، در واقع کمونیست ها و نیروهای ملی. قبل ساجب ایران صحبت کردم با آقای ابراهیم یزدی که هدفشون از بین بردن در واقع رسوبات مارکسیستیه، از بین بردن هر نیروی ملی یا نیروی چپ که در برابر امپریالیسم بخواد مقاومت بکنه. حالا به اخباری ایران اگه میرسیم ببینید چه کسایی تجلیل میکنن از این آدم های در واقع ضد انسان. فقط اینا ضد کمونیست نیستن، ضد انسان هم هر شود که. بنابراین امریکا به دست ژاپنی ها و به دست نیروهای فاشیستی خود کره. حالا اینجاست که مسئله آقای سین مان ری مطرح میشه. همینطور که عرض کردم موقعی که ژاپنیا میان و کره رو اشغال میکنن، بخش عظیمی از مردم کره به منچوری و به چین پناه میبرن، ولی یه عده هم به امریکا پناه میبرن و از جمله آقای سین مان ری. سین مان ری کسیه که از اون در این حال ببینن که کره کشوره کشور بودایی بوده، از کی اینطور مسیحی شده. الان کره ها رو که در امریکا داریم ببینید چه مسیحای سعاتشهی شدن، اینا بودایی بودن. از جمله آقای سین مان ری برای این که میشنرها یا مبلغین مسیحی ببینید از امریکا از سالها پیش به کره اومده بودن. از جمله یه نفر از روشنفکرها به اسم سین مان ری که به قرار معلوم آبله میگیره و چشمش میخواد کور بشه و این میشنرها یا مبلغین مذهبی مسیحی به کمکش میان و در واقع معالجش میکنن و بعد میره امریکا و در دانشگاه های امریکا تحصیل میکنه و به عنوان یک عرصبت که asset مثل آقای ابراهیم یزدی که یک asset برای CIA بود، اینا هم در حقیقت یک asset به اسم آقای سین مان ری دارن که خود جنرال مک آرتور در واقع میارتش با هواپیما از امریکا به کره و کم کم و کم کم ایشون رئیس جمهور کره میشه. در این زمانه، در زمان سین مان ری هستش که یک فاشیست به تمام معناست واقعا، که در واقع کشتاری از اونهایی که میخواستن جمهوری خلق کره رو تشکیل بدن و یا چپ ها و یا کمونیست ها و یا ملیون. از ایشان باید توی همین مقاله ویلیام پولک اکثر رو ببینن که گورهای دست جمعی هزار هزار که در واقع همین سربازای ژاپنی و کره‌ای و طرفداران آقای سین مان ری و طرفداران امریکا در اونجا چطور رو نقش اینا دارن قدم میزنن. کشتار عظیمی میکنه و اعلام هرچود که جمهوری کره رو میکنه، نه جمهوری خلق کره، جمهوری کره رو. و در واقع در اینجاست که کره شمالی متوجه میشه، با اینکه مردم کره ما میدونیم همیشه آرزوشون این بوده که کره یک دست بشه و یکی بشه با هم دیگه، کره شمالی متوجه میشه و از این جهته که جنگ کره از اینجا در واقع آغاز میشه. کره شمالی به رهبری کیم ایل سونگ در اون زمان به راحتی میتونست کره جنوبی رو بگیره، ولی امریکا نه تنها اونجا رو ترک نمیکنه، جنرال مکارتور تصمیم میگیره که کره شمالی رو نابودش بکنه. واقعا جنگ کره بنابراین از 1950 آغاز میشه. از اونجاست که یکی از جنرال های امریکایی کرتیس لومه، عزیزان باید اسمش شنیده باشن، که بارها و بارها پیشنهاد در حقیقت انداختن بمب اتم نه تنها روی کره بلکه روی عرصه‌ای که چین، بارها و بارها روی ویتنام هم حتی پیشنهاد به که در واقع ترومن مخالفت میکنه، ولی قرار بوده که بمب اتم در واقع روی کره شمالی بندازد، ولی جنرال مکارتور تصمیم میگیره که کره شمالی رو با خاک یکسان بکنه و همین کار هم میکنن. یعنی تمام قدرت نظامی امریکا رو از 1950 به کار میندازن و تاریخ این رو عزیزان باید بخونن که بین 20 تا خود جنرال مکارتور در حقیقت تو خاطراتش نمیشه، بین 20 تا 30 درصد از کل جمعیت کره، بین 8 تا 9 میلیون نفر قتل عام میشن. سدهای آب که شهرها در حقیقت زیر آب برن، کارخانجات، کارخانجات برق با خاک یکسان میشه. اونایی که میگن کره شمالی به کشور فقیره، همین آقای تاج‌زاده رو نگاه کنید راجع به کره شمالی چی میگه، هر شبت که با خاک یکسان میکنن. و در واقع امریکا هدفش اینه که نه تنها کره جنوبی زیر سیطرش باشه، هدفش اینه که کل کره بیاد زیر سیطره. و در حقیقت نیروهای امریکایی و دست نشانده هاش زیر همون عرصه که فرماندهی سینگانری میرن و میخوان از رودخانه یلو، یعنی در حقیقت مرز بین عرصه که کره شمالی و چین بگذرن. اون موقع است که چین وارد عمل میشه و در واقع میاد و اینا رو شکست میده و 1953 در واقع اینا رو به همون مدار تا مدار 38 در واقع عقب میرونه. از اونجاست که در واقع کره جنوبی در اشغال امریکا باقی میمونه و کره شمالی هم تبدیل به کره در حقیقت جمهوری دموکراتیک خلق کره میشه و شروع میکنن به بازسازی که عزیزان در همین سایت اسوات کنسرشن نیوز و در گلوبال ریسرچ دیشب من در حدود 60-70 تا از خانمی که رفته اونجا مسافرت کرده در کره شمالی و عکس برداشته اینا رو من نگاه میکردم و به هر حال هرچود که اونایی که میگن فقیر و گرسنه و در حال به اصطلاح از بین رفتن از گرسنگی و اینان، این عکس‌ها رو ببینم تا ببینیم داستان چیه. ولی میخوام برسم که تاریخ به اصطلاح همین سالهای اخیر که چطور کره شمالی هم زیر محاصره اقتصادی و هم دائم زیر تهدید نظامی امریکا بوده تا در زمان کلینتون بر میگردم الان به دوران معاصر. 1994 در واقع کلینتون به یه توافق با کره شمالی رسیدن که در واقع این تهدیدات نظامی رو کم بکنن و بعدش هم هر شود که مانورهای نظامی رو کم بکنن، تحریم‌های اقتصادی رو بردارن و کره در واقع دست از برنامه های اتمیش برخواهد داشت. عرض شود که بنابراین این قرارداد بسته شد، ولی آیا امریکا به این قرارداد وفا کرد؟ در اینکه قرار بود یک رآکتور آب سبک در اونجا درست بکنن و کره مثل الان قرارداده که با ایران بستن، کره بتونه تا حد بسیار پایین در حقیقت سانسفوش داشته باشه و بسیار غنی سازی بکنه، نه در حد بسیار رسیدن به سلاح اتمی و غیره و غیره. و ما میدونیم امریکا به هیچ کدوم از این عهدها و وفا نکرد. حالا درسی باشه برای مردم ایران واقعا. و در سال 2001-2002 ما میدونیم که در واقع 2003 برسیم، آقای جورج دبلیو بوش نه تنها این قراردادی رو که با کلینتون بسته شده بود زیر پا گذاشت، بلکه ما میدونیم کره شمالی رو در محور شرارت همراه با عراق، ایران و کره شمالی عزیزان به یاد بیارن. از اون موقع است که در واقع با تجربه ای که کره شمالی هم بعداً از لیبی داره و هم از عراق داره، که هر دوشون در واقع گوش دادن به حرفای امریکا و جامعه بین الملل و تمام بسا برنامه های اتمیشون رو متوقف کردن، و ما میدونیم چه بر سر عراق رفت و ما میدونیم چه بر سر لیبی رفت. ولی به هر حال میخوام، فرصت نیست، ولی میخواستم از زبان جیمی کارتر، به چه دلیل جیمی کارتر رو اصلا الان تحویل نمیگیرم؟ شما آیا میبینید که مثلا این رادیوها، تلویزیونها، روزنامه ها اصلا اسمی از جیمی کارتر ببرن؟ جیمی کارتر در مقاله اخیری که باز هم در کنسرشن نیوز هست میگه که من 20 ساعت تمام با سران کره شمالی گفتگو کردم، هم با کیم ایل سونگ در اون زمان، هم با کیم یونگ ایل که پسرش باشه، بارها و بارها مسافرت داشته. ما میدونیم که یه نفر بشا در کره شمالی بود که برای در حقیقت نجاتش کارتر با اونجا رفت، و ما میدونیم چندی نفر از ورزشکارا، از هنرمندا، از موسیقیدانها و غیره و غیره با اونجا رفتن، و بارها و بارها کره شمالی در حقیقت پیشنهاد کرده که تحریما رو بردارید، تهدید نظامی نکنید. و بعد ما میدونیم بعد از اینکه جنگ کره تموم میشه پیمان صلح بسته نمیشه، بلکه آتش بس یا سیزفایر. این یه پیمان صلح نیست. کره شمالی خواهان پیمان صلحه، یعنی در واقع اتمام این جنگ، در حالی که امریکا عملا هنوز و کره جنوبی رو هم، هر رئیس جمهوری بعد از سیمان روی جنایتکار که چه قتل عام هایی کردن، بعدش امریکا چیه میاره؟ پارک چونگ هی که اونم یه آدم ضد بشر بود که در 1980 که در یکی از دانشگاه های معروف کره تظاهرات شد، 600 دانشجو رو قتل عام کرد. هنوز موقعی که میخوان یاد بود اون قتل عام رو بگیرن سرکوبشون میکنن، که رئیس جمهور قبلیه چیست؟ در حقیقت دختر همین پارچونگی بود که مورد نفرت مردم ژاپنه. هر رئیس جمهوری که همین آقای مونگ که حتی که این که اومده الان با چه در حقیقت شعارهایی اومد که ما باید صلح برقرار بشه، باید دو کره با هم دیگه صحبت بکنه، باید فامیلایی که از هم جدا شدن در اثر جنگ کره دوباره به هم بپیوند، امریکا میذاره. میخوام این رو عرض بکنم، من بیشتر فرصت نیست راجع به این قضیه صحبت بکنم، باید بریم رو اخبار دیگه. مسئله امریکا که کره نیست، مسئله چینه. شما ببینید در اثر همین تحریکاتی که میکنه در آخر کره شمالی رو وادارش میکنه که فرزن همین یک شنبه گذشته یه بمب هیدروژنی، قبلش هم موشک از بالای عرصبتیش تحریک میکنه، اونا هم در برابر این تحریکات میگن اگه میخواید ما رو از پا در بیارید از خودمون دفاع خواهند کرد. خب نتیجه چه میشه؟ همین که این اشرا دفاع ضد هوایی تعد رو اونجا پیاده بکنن که هر کدومش یه میلیارد دلاره، هر شبه که لاکهید مارتین و سهامدارای مجتمع نظام صنعتی لذت میبرن از این قضیه. ولی میخوام دور تا دور نه تنها کره شمالی بلکه چین و روسیه از این بسیار موشک ها بذارن، چه در اروپا که ما میدونیم در مرز روسیه و چه در شهر. در واقع بسیار تشنج رو ادامه بدن و علیه چین و روسیه در واقع برای تسلط بلا منازع بر جهان هدف اینه. بنابراین تمام این تشنجاتی که وجود داره ما باید ببینیم که دولت پنهان در امریکا چی میخواد، برنامه هاش چیه، مجتمع نظام صنعتی چی میخواد، وال استریت چی میخواد و غیره و غیره، که اوضاع واقعا حالا دنبال میکنیم و حالا باید ببینیم. در حالی که در همین کنفرانس بریکس که فیش شد و از قبلش هم روسیه و هم چین یک نقشه راه رو که باید این تحریکات از طرف امریکا و این مانورهای نظامی خطرناک که در واقع مانورهای نظامی نه تنها برای حمله به کره شمالیه بلکه از بین بردن و بریدن سر، یعنی در واقع از بین بردن خود به اصطلاح رئیس جمهورشون و به اصطلاح دولتشون، اینا رو متوقف بکنی و بعد این تحریم ها رو برداری، در حالی که امریکا به خانم نیکی هیلی، بعضی ها میگن که اگه زنا بیان خیلی جالب میشه، اگه یه وزیر زن بیاری چقدر جالب میشه. خانم نیکی هیلی، خانم سمانتا پاور، خانم سوزان رایس، خانم هیلری کلینتون، خانم جین کرپاتریک، اینا مگه زن نیستن؟ ببینید از فاشیست‌ترین آدم هاست، ببینید چه تحتی داری میکنه. این نماینده ای امریکا در سازمان ملله و به هر حال اینا دائم به صلاح تحریک میکنن و در نتیجه اونم عکس العمل نشون میده. ولی هدف در واقع بالا بردن تشنج، هر شبت که بالا بردن بودجه نظامی از اینم بالاتر و در واقع تهدید روسیه و چین، در حالی که راهش عبارت از مذاکره است. حالا باید دید که در این زمینه گفتم هم در کنفرانس بریکس و عزیزان میدونن که علاوه بر کنفرانس بریکس که یک شنبه و دوشنبه سابق بود، از سه شنبه و چهار شنبه و تا پنج شنبه ادامه پیدا کرد، کنفرانس دیگری در ولادیوستوک بود که ما میدونیم تمام هم آقای شینزو آبه و هم رئیس جمهور کره جنوبی در اونجا بودن و پیشنهاد پوتین و روسیه عبارت از اینه که باید مذاکره کرد. البته نمایندگان کره شمالی هم در این کنفرانس اقتصادی، چند کلمه راجع به این صحبت بکنم که در واقع این کنفرانس اقتصادی شرق اسمش رو گذاشتن که در ولادیوستوک در حقیقت در شرق روسیه تشکیل میشه، از 2015 آغاز شده، یعنی در واقع این سومین کنفرانسشون بود که و برای به اصطلاح در واقع پیشرفت‌های اقتصادی عجیبه که با رضایت پوتین، کسی که گرداننده این کنفرانس اقتصادی بود، یکی از سرمایه‌دارای بزرگ امریکایی بود که البته اصلش مال کره بود ولی الان تبعیه چیزه، یعنی در واقع میخواستن بگن که ما فقط برای سرمایه گذاری و پیشرفت اقتصادی و فلان اینا در واقع این کنفرانس رو تشکیل دادیم. ولی در اونجا هم بانک بین نمایندگان کره شمالی و کره جنوبی ملاقاتی اینطور که معلومه صورت نگرفته، ولی روسیه فعلا و چین هدفشون اینه که این دوتا رو بالاخره بنشونن و با همدیگه مذاکره بکنن و شاید راه حلی پیدا بکنن. ولی آیا امریکا میذاره؟ بعید است که بذاره. بنابراین میخواستم در این حد راجع به این قضیه صحبت بکنم و در این حال امریکا عصبانیتش در چیه؟ برای اینکه بارها و بارها من صحبت کردم، امریکا بعد از جنگ دوم جهانی خواهان تسلط بلا منازع بر جهان بوده، تا زمانی که شوروی بود نمیتونست این رو به طور کامل پیاده بکنه، با فروپاشی شوروی که در واقع شوروی که از هم فروپاشه، به اون آرزوی دیرینش و تاریخیش که در واقع یک کشور اکسپشنال استثنائی و ایندیسپنسبل یعنی اجتناب ناپذیر، یعنی برتری بر تمام بشریت، کشورهای دیگه هم اجتناب پذیرن، بنابراین اصلا اهمیتی ندارد، همین که استثنائی نیستن، این هدفش بوده. و عزیزان به یاد بیارن که در دهه 1990 بعد از فروپاشی شوروی جهان در چه وضعی بوده، که فقط من یه مثالش رو تو نوشتم هم آوردم. در زمان کلینتون فکر میکرد که امپراتوری رومه، چون امپراتوری روم موقعی که مثلا امپراتور روم با امپراتور چیز پیغام میفرستاده، یکی از زیبارویان داشته پشتش رو مالش میداده و یا جاهای دیگه شو. کلینتون هم در واقع اون چنان احساس برتری و استثنائی میکرد که گفته میشه در حالی که داشته تلفن میکرده به پادشاه عربستان، در زیر میز کسی دیگه در حقیقت با اعضای پایینیش داشته بازی میکرده. یعنی اینقدر اینا اطمینان پیدا کرده بودن که فول سپکتروم دامیننس تمام است، پایان تاریخ است. و آقای پال ولفویتز مقاله معروفش رو نوشت و بعدش هم در ساعت که Project for New American Century، پروژه قرن 21 امریکا. منتها حالا متوجه میشن که اینطور نیست. چین که در اون زمان اقتصاد پنجم یا ششم بود، اقتصاد دوم شده و میرود که تا 2025 شاید و یا زودتر و یا یک کمی دیرتر اقتصاد اول بشه. و روسیه بعد از رفتن یلچین داره کمر راست میکنه و هم بریکس به وجود اومده، هم جاده ابریشم میخواد کشیده بشه، هم این کنفرانس عرصبت که اقتصادی شرق داره درست میشه و پوتین در واقع به جای این که در واقع ایزوله بشه، در واقع در سیاست‌های جهانی نقش اساسی الان پیدا کرده و همه اینا طبیعتاً آزارشون میده، نمیتونن تحمل بکنن و در نتیجه سیاستی رو که الان دارن دنبال میکنن، بارها من گفتم سیاست برینکمنشیپ، یعنی در حقیقت بشریت رو به لبه پرتگاه رسوندن که الان در مورد کره که صحبت کردم دارن میرسونن. و باید ببینیم در سوریه چطور. چند کلمه راجع به سوریه صحبت بکنم که مگر صهیونیست‌ها، اسرائیل، نتانیاهو، نئوکنسرواتیوها، فاشیست‌های قرن 21، زاینیست، انگلوساکسون زاینیست‌ها میتونن بپذیرن که دولت سوریه سقوط نکنه؟ و ما میدونیم که دولت سوریه محاصره‌ای رو که از دیر و زور شده بود شکستن در پنجشنبه و وارد شهر در حقیقت دیر و زور شدن و کم کم این تروریست‌ها رو دارن در حقیقت از بین میبرن و اونجا رو آزاد کردن، اون پادگانی که محاصره شده بود. عزیزان به یاد بیارن که چطور امریکا با آنکه قرارداد با روسیه بسته بود اومد اونجا رو بمبارون کرد، در 2016 بود عرشبکه و بیش از 60 از سربازای روس سوریه رو کش، برای اینکه این داعشی های تروریست رو بذاره که دیر و زور رو دوباره به اسم محاصره بکنن. اون محاصره شکسته شده و به تدریج داره سوریه آزاد میشه و در نتیجه اینا قابل تحمل براشون نیست. برای همینه که پنجشنبه گذشته دوباره به اسرائیل یک تجاوز مجدد به سوریه کرد، یکی از در حقیقت مراکز تحقیقی سوریه رو در آستان هما بمبارون کرد. و چی پشت اینه؟ آیا نتانیاهو و اسرائیل نمیخواد امریکا رو تحریک بکنه؟ یعنی در واقع الان آدم میفهمه که خیلی این سوال پیش میاد که پس دفاع ضد هوایی که روسیه اونجا گذاشته چه کار داره میکنه؟ سوال بسیار بسیار مهمیه. جامعه جهانی، سازمان ملل، این 101 باره که اسرائیل به سوریه تجاوز میکنه، آب از آب تکان نمیخوره. غزه رو تبدیل به یک قتلگاه کردن، آب از آب تکان نمیخوره. مردم رو در کرانه غربی قتل عام میکنن و زمین هاشون رو اشغال میکنن، آب از آب تکان نمیخوره. چون اسرائیل هم مثل امریکا به کشور استثنائیه، اکسپشن هست. هر کی نطق بکشه ضد یهوده و اعدام باید گردن. دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم. ولی به هر حال قدر مسلم اینه که در سوریه اینا برای اولین بار بعد از فروپاشی شوروی جلوی تجاوزشون داره گرفته میشه و قهرمان واقعی این مردم سوریان چه ایستادن و این ضد بشرها رو دارن شکست میدن. درسته که روسیه کمک کرد، ایران هم کمک کرد، حزب الله هم کمک کرد، ولی این مردم سوریان، برندگان واقعی مردم سوریان، به شکستی که متوجه صهیونیسم و امپریالیسم میشه در این. چند کلمه من راجع به اخبار ایران صحبت بکنم. عزیزان فقط تحریکات اونجا نیست، میدونن که در خود امریکا، دولت امریکا نه تنها کنسولگری سان فرانسیسکو رو بست، بلکه فقط 12 ساعت به تمام مامورین روس فرصت داد تا اونجا رو تخلیه بکنن و ریختن اونجا. بگذاریم، یعنی تحریکات فقط در کره و هرشبت جاهای دیگه نیست، در اروپا نیست، در اروپای شرقی نیست و غیره و غیره. اینا ادامه میدن و سیاست همینطور که گفتم بردن بشریت به لبه یک پرتگاه جنگ اتمی و رفتن بشریت به طرف زمستان اتمی. روسیه و چین جنگ به ضررشونه، جنگ نمیخوان. حالا اگر شد راجب جاده ابریشم صحبت خواهم کرد که 60 کشور رو چطور به هم وصل میکنه و شیوه رفتاری که اینا دارن با کشورهایی که میرن، با شیوه رفتاری که خود من در آبادان از انگلیسی ها دیدم که موقعی که فرانسوی ها، آلمان ها، امریکایی ها به کشور وارد میشن، با مردم اون کشور چطور رفتار میکنن و مقایسه بکنیم با فرزن چینیایی که میرن در افریقا و غیره و غیره. تمام اینا اهمیت داره، فقط جنبه اقتصادی و سیاسی نیست، جنبه فرهنگی هم هست. اخبار ایران عزیزان، میدونن که سرکوب ها ادامه داره. ببینید در زندان رجایی شهر چی میگذره. محمد امیرخیزی، رضا اکبری منفرد، سعید ماشوری، شاهین ذوقی تبار، حسن صادقی، ابوالقاسم فولادوند، امیر قاضیانی، رضا شهابی، این انسان شریف که الان در وضع بسیار وخیمی وجود در واقع به سر میبره، همه اینا در واقع در حال اعتصاب غذا هستند. محمد نظری، پیام شکیبا و سعید شیرزاد. آیا برای رژیم مهمه که جان اینا در خطره؟ به هیچ وجه. و سرکوب ادامه داره و اصلا فقط اونجا نیست و مردم هم مقاومتشون ادامه داره. هرچی از این بیان و از جمله بعد از بعضی از چپهای به اصطلاح نامدار بر ایران بیان از یک آدمای از آدمی که یک عمر در خدمت CIA بوده بیان و تحسین و تجلیل و امثال هم بکنن. مردم هم مقاومت میکنن برای رضای شهابی و تمام این انسان هایی که در حال اعتصاب قضا هستن. ببینید چه تظاهرات جلوی مجلس شده، هم کارگرای شرکت واحد اتوبوسرانی، هم دانشجو، هم معلما و همراه هم، و ببینید چه سرکوبی ازشون شد. ولی اونجای تنها نیست. یه منظره به عزیزان نشون بدم از شهر بوشه، برای اینکه با اشا قیمت یا به اصطلاح چیز برق و آبشون که رفته بالا. فرزاد میتونی اون کلیپ رو نشون بدی؟
بعد از اعتراض اسپریف وجود اسپریف به مردم معترض دارین همه چی رو مشاهده میکنید. مردمی که دارن حق رو میگن این گونه باشون برخورد میشه. اسپری فلفل دارن، اسپری فلفل دارن به مردمی که داشتن حق رو میگفتن. جفا از حق جفا از شهرمون رو نداریم. حق جفا از حق جفا از شهرمون رو نداریم. واقعا حکومت دیکتاتوریه، واقعا حکومت دیکتاتوریه، واقعا به دور از انسانیت.
عزیزان میبینن که مردم علی رغم تمام اینا مقاومت میکنن. موقعی که من گرد همایی تجلیل از این آدم رو دیدم و چهره هایی رو که در صف اول نشسته بودن دیدم، بعضی از عزیزان به من گفتن که دیدی کیا اومدن و از ابراهیم یزدی تجلیل کردن. گفتم اشاره و آدم باید بشنه گریه بکنه، شاید خون گریه کنه، ولی آیا گریه کردن دردی رو علاج میکنه؟ بد نیست گاهی قادم یه اشکی بریزه. از بعضی آدم انتظار چنین چیزهایی رو نداشته و نداره، ولی انسانها تغییر میکنن. بارها من به عزیزان گفتم که ما انسانها موجودات پیچیده ایم، برای اینکه انسان قدرت تفکر داره و دائم مثل هر موجود دیگه‌ای، هر ذره‌ای از این کائنات دائم در حال تغییره و در نتیجه یه نفر مثل ژان والژان، عزیزان در کتاب پرچاوت بینوایان، ژان والژان کسی بود که از زندان اومد بیرون و یه دوست بود، یعنی به عنوان یه جنایتکار تو زندان تبدیل به ژان والژان انقلابیه درجه یک شد. انسان بنابراین میتونه صعود کنه، انسان میتونه سقوط کنه و کارش به تباهی بکشه. و گاهی قد فکر میکنم این افراد به ویژه اینهایی که چپ به هر حال هستن چند سال دیگه میخوان عمر بکنن، آیا نمیتونستن تو خونهشون بشینن و خودشون رو با این لجنزار قاطی نکنن؟ به هر حال همینطور که عرض کردم انسان ها موجودات پیچیده ای هم و نمیشه پیش بینی کرد. شما ببینید چند نفر از مامورین CIA اومدن به مردم پیوستن، ولی از اون طرف خیلی هستن که به CIA میپیوندن علیه مردم و تعداد اینا البته یکمی زیادتره. بنابراین گریه کردن و بعدش عزیزان حالا کلیپ های دیگه برای من فرستاده بودن از اون مصاحبه های ابتدای انقلاب که در حقیقت برای پاک کردن رسوبات مارکسیستی چطور تمام سران حزب توده رو آوردن و در واقع باشون مصاحبه کردن و همین آقای عمویی کسی بود که در حقیقت از اینا سوال میکرد به سخنگوی اول چیز بود و اون وقت محکوم میکرد اونایی رو که در خارج فرزن اعلامیه دادن که ما که به اصطلاح زیر شکنجه اینا رو بردن مصاحبه میکنن. چند نفرشون در اومدن و گفتن که ابدا اینطور نیست، ببین چه مأمورین زیبا، انسان، شریف، چقدر مهربانن با ما.
آره
آدم گریهش میگیره، ولی گریه کردن باید ما آگاهیمون رو ببریم بالا، نیروهای سیاسی رو بشناسیم، حتی افراد رو باید بشناسیم. برای اینکه بعضیا به من میگن اسم نبر، در حالی که گاهی اوقات اسم فوق العاده مهمه، برای اینکه بعضی از اسامی نمایندگی میکنن یه شیوه تفکر رو، یه خط مشی رو، یه ایدئولوژی رو. باید همینطور که سرمایه نمایندگان خودشو داره، همینطور که طبقه کارگر نمایندگان خودشو داره، انسان‌ها در واقع نمایندگی میکنن تمام این چیزها رو. حساب personification of capital, personification of labor، یعنی به اصطلاح نمونه و یا نمادهای انسانی این چیزها. هر شبت که من میرم روی بخش دوم که قول داده بودم که یک راجع به یک سلسله مفاهیم اینجا بحثی رو باز بکنم و با سرمایه و سرمایه داری میخوام چرا اصلا یه همچون بحثی رو باز بکنم. فرضاً تا زمانی که ما ندونیم سرمایه یعنی چه، نمیتونیم بفهمیم نظام سرمایه پسا سرمایه داری یعنی چه. که سیستم شوروی به قول مزاروش، حالا توضیح خواهم داد، به نظر من علمی ترین تعریفیه که از سیستم شوروی شده. نمیدونم سرمایه داری دولتی و انواع و اقسام به اصطلاح تعریف ازش شده، ولی سرمایه پسا سرمایه داری. بنابراین ما باید بدونیم که سرمایه یعنی چه، باید بدونیم سرمایه داری یعنی چه. همین امروز صبح مثلا اعلامیه مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی سرمایه داریه به نظر اینا. خب آدم به اینا چی بگه؟ جمهوری اسلامی سرمایه داریه؟ باید ما تعریف سرمایه داری رو یاد بگیریم که این اون وقت برای خود مرحله انقلاب و اینه که چی کار باید کرد، خط مشیمون چه باید باشه، دوستان و دشمنان انقلاب کیان، نقش تعیین کننده داره که ما تعریف سرمایه داری رو بدونیم چی هست. بنابراین من از سرمایه شروع می کنم و بعدش تا جایی که برسیم راجع به سرمایه داری می خواهم صحبت کنم و در جلسات بعد به دنبال این میریم به اصطلاح لیبرالیسم، نئولیبرالیسم و غیره و غیره رو، چپ کیه، راست کیه. سرمایه به یک معنا یه رابطه اجتماعیه که در واقع رابطه سلطه و تابعیته. بنابراین فقط یه مشتول به یک معنا یک مشتول نیست، بلکه فرضاً موقعی که هر شبت مارکس جلد اولش پروسه تولید سرمایه هستش و نه سرمایه داری، سرمایه است که در واقع یکی از اشتباهاتی که انگلس زیر نظر انگلس ما میدونیم به اصطلاح چیز جلد اول که ترجمه شد به انگلیسی از زبان آلمانی زیر نظر انگلس بود و پروسه تولید سرمایه داری در واقع، در حالی که سرمایه است نه سرمایه داری. بنابراین بحث مارکس در جلد اول سرمایه و روابط سرمایه است که در واقع یک رابطه سلطه و تابعیت، یک رابطه طبقاتی و سلطه یک طبقه و طبقه دیگره، یک رابطه اجتماعیه با تمام به اصطلاح خصوصیاتش. ولی به یک معنای دیگه در واقع به معنای یک مقدار پول هم هست و این بسیار مهمه که بدونیم سرمایه از این جهت به چه معناست. ما یک نوع سرمایه نداریم، فرضاً سرمایه از زمان هر چه وقت دوران کهن وجود داشته در لابلای جامعه، سرمایه هم ربایی و هم سرمایه تجاری که فرضاً هم ارسطو و هم افلاطون هر دو اینها را مذموم یعنی محکومشون می کردن، عوضش مثلا از بردهداری دفاع می کردن. دلیلش هم خیلی واضحه، می گفتن برده ها تولید کنندن، مولدن. حالا کاری نداریم که رابطه بین بردهدار و برده چی هستش، ولی سرمایه های تجاری و سرمایه های دلالی و سرمایه های ربایی سازنده نیستن، انگلی هم. بنابراین سرمایه میتونه سرمایه ربایی باشه که پول پول میسازه بدون اینکه در تولید دخالتی داشته باشه. حالا بعدن که دخالت غیر مستقیمی پیدا میکنه کاری نداریم. سرمایه تجاری هم همینطور، در واقع تولید کنندگان در یه جایی تولید میکنن، اینا میرن ارزون میخرن و در جای دیگه گرونتر میفروشن، بنابراین در تولید دخالت نداره. ولی سرمایه بعدن کم کم و کم کم با انقلاب صنعتی میاد و در تولید وارد میشه. حالا اینا را موقعی که صحبت سرمایه داری میکنیم که البته در گرون ریشه حتی در بخش پول اینا را مارکس قشنگ باز میکنه که چطور و از چه زمانی در واقع سرمایه میاد و وارد تولید میشه و بعدش تسلط بر تولید پیدا میکنه. از این زمانی که در واقع سرمایه به جای اینکه ربایی باشه تجاری باشه تبدیل به سرمایه صنعتی میشه و بعدش هم ما میدونیم تبدیل به سرمایه مالی در جالا مالی شدن یا فاینانشلایز میشه. ولی مهم اینه که این رابطه اجتماعی میتونه یه جامعه سرمایه‌داری رو ورداره با تمام خصوصیاتش، ولی رابطه سرمایه رو از بین نبره، یعنی در واقع رابطه سلطه و تابعیت باقی بمونه سر جاش. به همین دلیله که مزاراش میگه در شوروی سابق رابطه سرمایه وجود داشت، سرمایه پس از سرمایه داری، یعنی مالکیت خصوصی رو درست از بین بردن. درسته که به اصطلاح به معنایی به اصطلاح دولت رفاه به وجود آوردن، قانون ارث از بین بردن، ولی به جای سرمایه دارای خصوصی و مالکیت خصوصی رابطه سرمایه و کار سر جاش موند، یعنی طبقه کارگر کارگر موند و به جای سرمایه دارای خصوصی یه نومنکلاتور یه عده شکمگنده اومدن و جاشونه گرفتن که تسلط کامل بر تولید داشتن. در حالی که حالا موقعی که راجب سوسیالیست صحبت میکنیم این نیستی فقط اینا نماینده طبقه کارگر، کجا اینا نماینده طبقه کارگر بودن؟ خود طبقه کارگر باید بیاد و وارد حوزه اقتصاد و تولید بشه و در حقیقت مهار کار رو خود تولید کنندگان هم بسته باید به دست بگیرن که در شوروی این اتفاق نیفتاد. بنابراین تشخیص بین سرمایه و سرمایه داری از این جهت و برای داشتن یک تعریف علمی و علت شکستش سیستم شوروی سابق باید ما تعریف سرمایه رو بدونیم و تفاوت بین سرمایه و سرمایه داری رو باید بدونیم. حالا اگه شد باز بیشتر راجع به این قضیه، امیدوارم عزیزان در این بحثا شرکت بکنن، اینا لازمه، اینا چیزایی که باید از الفباها باید شروع کرد، به جای گریه کردن، به جای دیدن بعضی چهره ها که به چه درجه سقوط کردن و انگشت غم به زنخدان بردن باید کار بکنی، باید مطالعه کنی. حالا میرم روی سرمایه‌داری، برای اینکه این مهمه، چون گفتم نیروهای چپ خیلی بحثشون این بود که رضا شاه ایران را از یک کشور فئودال یا نیمه فئودال تبدیل به سرمایه‌داری کرد، محمد رضا شاه با اصلاحات ارضی ایران را به یک کشور مدرن ژاپن تبدیل کرد و و و و و خلاصه ایران از زمان رضا شاه به بعد تبدیل به یک کشور سرمایه‌داری شده. بعضی هم ممکنه متوجه نشن که از نظر سیاسی الان این فقط جنبه اقتصادی نداره، جنبه سیاسی داره که مرحله انقلاب رو تعیین میکنه، دوستان و دشمنان انقلاب رو معین میکنه و اینه که نیروهای چپ نسبت به سایر نیروها چه برخوردی باید داشته باشن و تضادهای فقط کار و سرمایه رو نبینن، بلکه تضادهای فرعی فوق العاده متعدد و پیچیده رو ببینن. مثالش در مورد چین من زدم که چطور ممکن که بخواد یه انقلابی پیروز بشه، از چه پیچ و خمهایی باید بگذره و چه تضادهای ریزی رو باید ببینه و راه حل دقیق این تضادها رو چطور باید تشخیص بده. برای اینکه ببینیم سرمایه داری چیه، من ابتدا میخوام از جوزف شومپیتر، اقتصاددان بزرگ اصلش اتریشی که از دهه 1920 و 30 میاد و استاد برجسته دانشگاه هاروارد میشه که در واقع پالسوزی که از شاگرداش بود، البته پالسوزی بعدن که در حقیقت کتابای مارکس رو میخونه شروع میکنه به چالش کشیدن آقای شومپیتر و بحثایی که بین این دوتا در دانشگاه هاروارد در دهه 1940 شده معروف واقعا که چطور پالسوزی که شاگردشه به چالش میگیره. میگه که آن که اقتصاددانان یک اقتصاددان علمی را از دیگرانی که در مورد بحث‌های اقتصادی فکر می‌کنند و صحبت می‌کنند متفاوت می‌کند، عبارت از تسلط بر تکنیک‌هایش که ما یعنی اقتصاددانا آنها را زیر سه عنوان طبقه بندی می‌کنیم: تاریخ، آمار و تئوری. ما میدونیم در اقتصاد کلی ریاضی هست، مجموعه آثار 114 جلدی مارکس که داره بیرون میاد یه کتابش فقط ریاضیاته، یعنی اینقدر ریاضیات کار کرده مارکس، بنابراین یه بخش از اقتصاد ریاضیاته، یه مقدارش هم بخش تئوریه که ارزش یعنی چه، ارزش اضافی یعنی چه، کار یعنی چه، هر جا نسایر به اصطلاح مفاهیم تئوری که در واقع اقتصاد، و یکی هم تاریخه. بنابراین در اساس اقتصاد از سه حوزه یا سه بخش می شود گفت تشکیل میشه: تاریخ، آمار و ریاضیات و بخش تئوریک. مجموعه این سه روی هم آنچه رو تشکیل میده که ما تحلیل اقتصادی مینامیم. از میان این سه این نکته است، از میان این سه زمینه بنیانی، تاریخ اقتصادی که واقعیات امروز روز را نیز در بر میگیرد، تاریخ اقتصادی از هر جهت مهمترین بخش در واقع علم اقتصاده یا علم اقتصاد سیاسیه. هر شبت که و البته تاریخ منحصر به تاریخ اقتصادی نیست بلکه تاریخ سیاسی، برای همینی که بهش میگیم نمیگیم اقتصاد، اقتصاد سیاسی و اجتماعی هم هست. بنابراین من در واقع اگر بخوایم سرمایه داری رو چیز بکنیم، من امروز فقط فرصت میکنم به طور بسیار مختصر و موجز تاریخ چکیده تاریخ سرمایه‌داری رو از زبان پال سویزی در هفته های آینده یه مقدار بیشتر اینو بازش میکنم. سرمایه‌داری به عنوان نظامی جهانی، عزیزان دقت بکنن که از قرن 16 نظامی جهانی بوده، از اواخر قرن 15 و اوائل قرن 16 یعنی زمانی آغاز میگردد که اروپاییان به هنر مسافرت دوردست، دوردست دریایی دست یافتن و از گوشه کوچکی جهان، از گوشه کوچکی از جهان بیرون آمده و در و دریاهای هفتگانه را در نوردیدن و آغاز به غارت، چپاول و تجارت کردن. فرزن شیمیا این کار را نکردن، در حالی که اینا از ابتدا موقعی که وارد میشن از ایشان به نویسای کریستوف کولوم رو باید بخونن. هر شبت که کشیش دلش کس هست اینا رو جمع کرده در چند جلد که فرزان میره اونجا، بومی ها میان آب و نون و ازشون پذیرایی بکنن و کریستوف کولوم با شمشیر وارد میشه و بعد به پادشاه حالا پرتغال یا اون کسی که سپانسر یعنی بانیه این مسافرتشه، چون اون موقع دربار اینا رو پولشون رو میدادن که برن غارت بکنن بیا، اسمی که ما با 50 نفر همه اینا رو میتونیم قلقم بکنیم که بعدم کردم در همین جزیره اسپانیولا که الان جزیره جمهوری دومینیک و هائیتیه. کریستوف کولوم در نامه ای که می نویسه میگه بهشتی رو که در انجیل ازش صحبت میشه اینه و 2 تا 3 میلیون جمعیت بومی داشته که فوق العاده هم ضربه پذیر بودن. در چند سال بعد تمام نابود میشن و ما میدونیم چه بر سر جزیره میاد. این برخورد غربی هاش. از آن زمان به بعد سرمایه داری اینا کروشال هستش. این چیزی که من دارم میخونم ممکنه یه مقدار شبه که تکراری باشه و این من دارم از جلد سوم کتابی که راجب دیدگاه اقتصادی مارکس نوشتم دارم نقل قول میکنم. از آن زمان به بعد سرمایه داری از 2 بخش کاملا مجزا و متضاد با هم تشکیل شده است. از یک سو شمار کوچکی کشورهای غالب و استثمارگر و از سوی دیگر شمار بسیار بزرگتری کشورهای زیر سلطه و تحت استثمار. از قرن 16 هم این آغاز میشه. 500 ساله این 2 بخش به طور جدایی ناپذیری به هم پیوند دارن و هر آنچه که در هر یک از این 2 بخش اتفاق میفتد اگر جدا از کل سیستم در نظر گرفته شود قابل درک نخواهد بود. این مسئله نه تنها در نیمه دوم قرن 20 صادق است، زمانی که پال سویزی اینا می‌نویسه، بلکه در دوره مرکانتیلیسم نیز صادق بود، یعنی از قرن 16 به بعد تا قرن 18. این فقط کشورهای عزیزان دقت بکنن، این فقط کشورهای پیشرفته نیستند که مدرنند، عقب افتادگی نیست پدیده این مدرن و بخشی از همین مدرنیته است. آیا واقعا تا قرن مثلا 18 صحبت از عقب ماندگی بوده؟ نمیدونم کشورهای عقب مانده به پیشرفته بوده؟ پیشرفت اینا عقب ماندگی ما بوده، عقب ماندگی ما پیشرفت اینا بوده، تنعم اینا فقر ما بوده، فقر ما تنعم اینا، خوشبختی اینا اگه خوشبختی اصلا وجود خارجی در این کشورها داشته باشه. بدبختی این کشورها و بدبختی اینا به همین دلیلی که در حال فقر و عقب ماندگی و بدبختی باید نگه داشته بشن. و اگر کسی از اینا بخواد کمر راست بکنه باید دور تا دورش توسط سعد محاصره بشه. به سخن دیگر سکه سرمایه‌داری دو روی داره، پیشرفت یک سو همراه با عقب ماندگی دیگریش. در ادامه می‌خوانیم: نیروی محرکه بنیانی در نظام سرمایه‌داری جهانی در مجموع فرایند انباشت سرمایه است در کشورهای پیشرفته. این فرایند با اون چیزی آغاز شد که انباشت اولیه سرمایه خوانده می شود، یعنی حصارکشی در خود انگلیس از قرن 16 به بعد و بی خانمان کردن میلیون ها انسان که طبقه کارگر رو کتاب ای پی تامسون The Making of English Working Class، یعنی به وجود اومدن طبقه کارگر انگلیس باید خونده بشه، ای پی تامسون، که چطور این یه بخششه که در حقیقت میلیون ها انسان رو هم کارگاه های کوچک و تولیدیشون رو و هم زمین هاشون رو از دست. اینو بهش میگن انکلوژر یا حصارکشی. فرایند دو جانبه در برگردنه: یک، ایجاد نیروی یا طبقه از کارگران و مزدبگیر، در اینکه موقعی که شما سلب مالکیت از اینا بکنید هیچی دیگه براشون باقی نمیمونه جز نیروی کارشون که باید بفروشنش. و دو، انباشت مقادیر عظیم سرمایه نقد. حالا این سرمایه نقد از کجا اومده؟ دو تا منبع داره. منبع اولیش در حقیقت غارت و چپاولیه که از قرن 16 از امریکای شمالی و مرکزی و جنوبی میشه. صدها هزار تن طلا و نقره، جواهرات و غیره و غیره، و البته از تجارتی که با چین و عرشبت فرزن هلند با اندونزی و اینا داره و غارت در واقع و سایر کشورها، یا بعد از اینکه چین رو بعد از جنگ تریاک مسلط برش میشن. انباشت اولیه سرمایه در یک سو و طبقه کارگری که باید آغاز سرمایه داری از اینجا شروع میشه. حالا باید قدم به قدم این رو دنبال بکنیم که این چطور تکامل پیدا میکنه و چه اشکالی به خودش میگیره. طبقه کارگر در درجه اول با مصادره زمین های دهقانان به وجود میآید. فقط اون نیست، کارگاه ها رو هم ازشون، حالا صحبت خواهم کرد که این کارگاه ها رو چطور از دستشون میگیرن. و سرمایه های عظیم از چپاول کشورهای تسخیر شده به دست نیروهای نظامی چند کشور اروپایی. لورد کلایو یه افسر 36 ساله که میره به هند، بعد از چند سال که بر میگرده به انگلیس قصری میسازه که از فواره ها شامپان بیرون میاد، بعدن میشه لورد کلایو. هند رو خونش رو میمکن و سودهای کلان تجاری در بازارهای انحصاری مستعمرات، یعنی فقط چپاول بلکه تجارت هم هست. پس از این مرحله اول که همراه با قتل، غارت، چپاول و اعمال زور نظامی چه علیه دهقانان کشورهای پیشرفته و چه مردم تحت سلطه مستعمرات بود، آنگاه همه اینا بعد انقلاب صنعتی میکنن، پروسه عادی انباشت سرمایه یعنی بیرون کشیدن ارزش اضافی از کارگران تازه شروع میشه. مثل مافیا که اول از طریق آدم کشی پول جمع میکنن، بعد میرن تو استاک مارکت، تمام ثروت هاشون رسمی و عادی و مشروع میشه. بله، این فرایند بنا به ماهیتش فرایندی گسترش یابنده و نامحدود است. هر شود که دائم نیاز به عرصه های تازهی برای سرمایه گذاری داره که این انتها نداره، انتهاش آسمان ها، در حالی که طبیعت ما میدونیم محدوده، در حالی که سود سرمایه و سرمایه گذاری محدودیت نمیشناسه. نیاز به نیروی کار بیشتر، مواد خام و مواد اولیه بیشتر و بازارهای بیشتر. وظیفه دولت سرمایه‌داری همانا ایجاد شرایط مناسب برای انباشت سریع سرمایه و غیره و غیره است که این میاد نقش دولت رو در حقیقت اینجا باز میکنه. وقت من تمامه، ولی بحث اونجایی رو که میخوام بگم سرمایه داری یعنی که هنوز نرسیدیم، که در جلسات آینده اینو ادامه میدیم و من بازش میکنم. فرزا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره در شبت که، و بعد از طریق دانشجو تیوی عزیزان میتونن به توییتر برن و بعدش به سایت خودم mmohit.org میره و در شبت که البته به سایت تلگرام هم میره که عزیزان میدونن سایت تلگرام همونجا چیزش هم هست، در حقیقت حرف رمز و یا پسوردش هست و مطالب متعددی اونجا هستش و بعدش هم به سایت خودم میره و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته ای آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.